خودشون نمیتونن در انتخابات همون فدراسیون مشارکت کنن. به هر حال آقای بابایی مهمترین وظیفه‌شون در فدراسیون اینه که هر چه سریعتر مقدمات برگزاری انتخابات فدراسیون رو فراهم بکنن و روال جاری فدراسیون رو اداره بکنن. به نظر من، حالا دلیلم براش دارم، سرپرستی که دوران سرپرستیش خیلی کوتاه لزومن خواهد بود، خیلی مناسب نیستش که در ارکان فدراسیون دخل و تصرفی بکنه و بره مثلا در رأس تیمهای ملی تغییراتی ایجاد بکنه. ما کمتر از یک ماه تا مسابقات گلبال قهرمانی جهان که انتخابی پارالمپیک لس آنجلس هست فرصت داریم. اگر آقای بابایی قدری اطلاعات مطالعه در حوزه ورزش داشتن، قاعدتا باید تشخیص میدادن که تغییر سرمربی تیم ملی گلبال در شرایط فعلی اقدام درستی نیست. من اصلا نمیخوام از عمل کرده بهمن دوستی دفاع بکنم، فقط همین یه نکته رو میخوام به عنوان دلیل بیارم که ببینید تیم زیر نظر بهمن دوستی تا پیش از این چندین مرحله اردو برگزار کرده، روی بحث آمادگی ذهنی و روی بحث بدنسازی بازیکناش کار کرده بهمن دوستی. حتما برنامه ریزی علمی هم انجام شده که خب به شکل تدریجی این روند آمادگی طی بشه که بازیکنها به مسابقات که میرسن بتونن حداقل توان خودشون رو نشون بدن. این که ما میایم در فاصله یک ماه مونده به مسابقات صدر تا ذیل گلبالو میریزیم به هم، اولین ابهامی که ایجاد میکنه اینه که آقا این بازیکنایی که الان اومدن، چون یه لیستی هم در اومده دیگه، آقای مجید بیدگلی دوباره به عنوان سرمربی تیم ملی گلبال منصوب شدن به همراه آقای نباتی و چند تا بازیکن قدیمی مثل محسن عبدالملکی، حسن جعفری و محمد سرنجی و مهدی عباسی، خب دوباره به تیم برگشتن. اول از همه آقای بیدگلی باید به این پاسخ بدن که شما که به عنوان سرمربی تیم منصوب شدی، چرا به یک باره یک رنسانس در تیم گلبال ایجاد کردی؟ اونم تازه برگشت رو به عقب، یعنی شما رفتین بازیکنای سن و سالدار و بازیکنایی که دیگه به نظرم بهتره که میدون رو به نفع جوانها ترک بکنن و خالی کنن، چرا رفتین دوباره سراغ این بازیکنان؟ و اینکه آیا این بازیکنان توی ماه‌های گذشته شرایط تمرینیشون آیا زیر نظر بوده؟ آیا به اندازه‌ای بوده که اینا از نظر ذهنی آماده ی رویدادی مثل مسابقات قهرمانی جهان بشن یا نه؟ ما باید به این فکر بکنیم. ما الان این مشکل تو تیم ملی فوتبالمون هم داریم. ما یعنی حداقل دو تا دفاع راست و چپمون سالهاست که بعد از تیم ملی خدافظی می‌کردن، ولی هنوز دعوت میشن، تازه با تیم ملی به ترکیه هم رفتن و احتمالاً شانس اعزام به جام جهانی امریکا رو هم دارن. باید یه جایی به نفع جوان‌ترها دوران قهرمانی رو تموم بکنیم و خدافظی بکنیم. یکی از عوامل موفقیت هر مجموعه و هر تیم ورزشی ثبات در اون تیمه. بعد از اینکه رئیس بعدی فدراسیون منصوب شد، اگر اون با تغییرات شما موافق نبود و خواست دوباره سلیقه خودشو اعمال بکنه و دوباره تغییرات مختلفی در مثلا تیم ملی گلبال انجام بده، اون وقت چی؟ با این تغییرات پیاپی خودمون آیا فکر نمی‌کنید که کارو برای خودمون داریم سخت‌تر می‌کنیم؟ توی جدا هم این اتفاق افتاده. من معتقدم آقای بابایی بهتر بود که می‌ذاشتن فدراسیون با همون ریل گذاری که انجام شده بود به کار خودش ادامه میداد، تا حداقل رئیس آینده فدراسیون برای آینده این ورزش‌ها و برای انجام تغییرات در این رشته‌ها تصمیم بگیره. حالا ما که بنا رو با وجود نقدی که ارائه دادم همچنان بر حمایت از تیم‌های ملی ورزش‌های نابینایان می‌گذاریم، بذارین بریم یه ترانه بشنویم، بعدم وارد نقطه چین بشیم، توضیحش رو خدمتتون عرض می‌کنم. We'll be right back.
تیم ایرانه، آره همه جا گل میکاره، حمله کنین بچه ها، حمله کنین دوباره، هر جا که ایرانی هست پرچم ایران به دست، باید که با هم باشه، هر جای عالم باشه، پرچم ایران ما نشون افتخاره، از آسمون ایران بارون گل میباره، گل 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 بارون برای ایرانمون، قهرمانای ایران خدا نگهدارتون،
گل 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 بارون گل میباره برامون، تو کوچه و خیابون برای
در بخش نقطه چین قراره که توضیحات آقای علیپور رو بشنویم. آقای علیپور در مورد مسابقات جودو و در واقع یک نشستی که بین انجمنهای ورزش‌های مختلف زیر نظر فدراسیون برگزار شد صحبت بکنم. توضیحات آقای علیپور و بسته خبری که آقای علیپور در رابطه عمومی فدراسیون ورزش‌های نابینایان برای ما آماده کردن رو بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با بسته خبری ورزش‌های نابینایان و کمبینایان خدمت شما بزرگواران هستم. ابتدا باید از درخشش جودوکاهای نابینا و کمبینای کشورمون در رقابت‌های گرندپری قزاقستان براتون بگم که موفق به کسب یک مدال نقره و سه برنز شدن. محمد رضا خیرالله زاده در دور نخست حریف از کره جنوبی، فرانسه و ازبکستان رو شکست داد و رای دیدار نهایی شد و در فینال برابر جودوکای کشور میزبان قزاقستان شکست خورد و به مدال نقره رسید. علی نوایی تونست در این رقابت‌ها مدال برنز رو کسب بکنه. موسی غلامی و همچنین امیر حسین نیمروزی هم تونستن مدال برنز رو در نهایت به دست بیارن. برای اولین بار فدراسیون ورزش‌های نابینایان یک نشست مشترکی بین انجمن‌های ورزش‌های نابینایان و کمیته‌های این فدراسیون برگزار شد. تک تکشون موارد و مشکلاتی رو در مورد اردوها، در مورد ایاب ذهاب عزیزان ورزشکار که خب باید با توجه به شرایط افزایش پیدا بکنه، جناب آقای دکتر بابایی هم گفتن که فدراسیون بر سه اصل پایبند هست در دوره ایشون: آموزش، برنامه محوری و بحث اطلاع رسانی درست از تمامی انجمن هاست. بر اساس برنامه پیشبینی های خوبی رو در خصوص اردوهای مختلف تدارک دیده شده تا مسابقات در چهار رشته گلبال، فوتبال، شنا و جودو که در بازی‌های آسیایی هستن امیدواریم بتونیم که نتایج خوبی رو داشته باشیم. جناب آقای بابایی سرپرست فدراسیون ورزش‌های نابینایان ایجاد و اصلاح ساختار منظم و قانونی در انجمن‌ها و کمیته‌های این فدراسیون رو باعث رشد و توسعه دونستن و داشتن برنامه دقیق و هدفمند، آموزش منظم و اطلاع رسانی به لحظه رو از مهمترین فعالیت‌های انجمن‌ها و کمیته‌ها دونستن. تو این جلسه مصوب شد که تمامی کمیته ها، روابط عمومی ها و مسئولین فرهنگی رو مشخص کنن، شورای فنی با قدرت برگزار بشه و اردوها پیشتر بر اساس نظم مشخص بشن، اردوهای ملی و نشست های مشترک و هماندیشی ها، تا بتونیم ما انشالله کیفیت و زیرساخت ها رو ببریم بالا و افتخارات خوبی رو در میادین مختلف خصوصا در این چهار رشته در بازی‌های آسیایی ناگویا به دست بیاریم. خیلی ممنون و متشکرم. ورزشکار رو تندرست باشید. خدا نگهدار.
شش نقطه. اینجا من مکانی است برای تزریق امید و نشاط،
شادی،
روحیه بالا و حس زندگی
به شما
مردم عزیز ایران. پس به امید خدا،
به امید خدا
رو به جلو، حرکت
حرکت
حرکت.
میخندم که دنیا بروم بخنده، عاشقی کن تا عاشقی قشنگه، تا میشنبم صدا آروم میشم، خدای اون دوتا چشات قشنگه.
عصای سفید هوشمند 6 نقطه در حال حرکت به سمت 1 نقطه است.
بریم به نقطه اوج همراه با رضا باقری.
همراهان خوب برنامه 6 نقطه، خوشحالم در خدمتتونم و این بار گفتگو با خانم احمدی در شیراز. خانم احمدی سلام، خیلی خوش اومدین به برنامه 6 نقطه.
سلام عرض میکنم خدمت دستندرکاران محترم برنامه و همچنین شما جناب آقای باقری و دیگر دوستانتون و همچنین شنوندگان محترم.
زنده باشید. خانم احمدی یه مقدار خودتون رو بیشتر برای شنونده‌ها معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. معصوم احمدی هستم، حافظ کل قرآن، دارای 2 لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و همچنین لیسانس علوم قرآن و حدیث و ارشد آموزش زبان انگلیسی.
بله، مشکل بیناییتون چیه خانم؟ چقدر بینایی دارید؟
بنده نابینای مطلق هستم و در واقع به خاطر آمپول پنسیلین، حساسیت به آمپول پنسیلین بوده که بدون تست تزریق شده.
خب این توی چند سالگی اتفاق افتاده؟
اینجوری که والدینم میگن حدود 9 ماه هم بوده که این اتفاق افتاده.
درسته. خب خانم شما بگید که الان مشغول به چه کاری هستین؟
در حال حاضر بنده در مدرسه شورده شیرازی مشغول تدریس به دوستان نابینا هستم و خوشحالم از اینکه میتونم دانش آموزان و هم نوعان خودم رو هدایت کنم.
خب چه پایه‌ای؟
پایه‌اش به شما ابتدایی. البته من تا سال گذشته در مدرسه عادی مشغول به تدریس بودم و در مقطع متوسطه در حوزه دینی و قرآن به عنوان دبیر الهیات.
بله. خب ارتباطتون با بچه بینا چطور بود به عنوان یک کسی که حالا مشکل بینایی داره؟
حقیقتا ارتباط من با دوستان بینا هم بسیار خوب بود، یعنی در واقع من زمانی که در کنار اونها قرار می گرفتم حتی همکارانم هم این رو می گفتن که ما اصلا این حس رو نداریم که یک نابینا در کنارمون، یعنی حتی فکر می کردن که من تا حدی از نعمت بینایی برخوردم و تا زمانی که من خودم این رو نمی گفتم که من نابینای مطلق هستم اونها باورشون نمی شد و اصلا به این نکته پی نمی بردن. حتی دانش آموزانم هم می گفتن که در واقع ما اصلا حس نمی کنیم که تو با بقیه دبیرامون یه تفاوتی داری یا اینکه مثلا نابینا هستی. حتی بعضی از اونها از گفتن کلمه نابینا در مورد من ناراحت می شدن.
خب
واکنش نشون می دادن.
شما چه نکاتی رو رعایت می کردین که یه همچین حسی برای دوستان شما ایجاد می شد؟
حقیقتا من سعی کردم که با دانش آموزان و همکارام اولین نکته ای رو که رعایت میکنم دوست باشم و اینکه سعی میکردم که با اونها خیلی عادی رفتار کنم و بعضی از حالا در واقع واکنش هایی که دوستان نابینا نشون میدن نسبت به عدم بیناییشون یا نسبت به مشکلاتی که در جامعه وجود داره رو من نشون نمیدادم و سعی میکردم که به روز باشم و با مثلا با کار با کامپیوتر طرح سوالات امتحانی یا به هر حال تصحیح کردن اوراق یا اینکه حتی بر عهده گرفتن خیلی از دروسی که همکاران من با سابقه زیاد چندین سال سابقه هنوز نتونسته بودن اون دروس رو تدریس کنن و حتی استقلال در واقع رفت آمد. اینها سبب شده بود که هم دوستان، همکاران و هم دانش آموزان این حس رو نکنن که یک معلم نابینا داره در کلاسشون درس میده و حتی من سعی میکردم که درس رو طوری براشون توضیح بدم که واقعا براشون شفاف سازی بشه و خودشون هم این رو میگفتن که شما اینقدر خوب برای ما توضیح دین که ما نیازی نداریم که شما یکی رو بذارید و اینا رو واسه ما رو تخته بنویسید. من یکی از دوستان رو دانش آموزان رو نماینده انتخاب میکردم که مطالبی رو که من توضیح میدم روی تخته بنویسن.
درسته. بپردازیم به بحث قرآنیتون. شما چند ساله که حافظ کل قرآن شدید و این چند سال طول کشیده به این درجه برسید؟
من از 6 سالگی سال 1371 به لطف خداوند متعال قرآن رو شروع کردم، زمانی که حتی سواد خوندن نوشتن نداشتم. از همون موقع آرزوی من این بود که یه روز بتونم حافظ قرآن بشم و به مفاهیم و معانی قرآن مسلط بشم. تقریبا 4 سال طول کشید که تونستم کل قرآن رو حفظ کنم با وجود تحصیل. من در سال 1379 به جامعة القرآن رفتم و در اونجا در مدت 6 ماه تونستم حفظم رو تثبیت کنم و با دوستانم فارغ التحفیظ بشم و بعد از اون هم به صورت متفرق با همکلاسی هم امتحان دادم در همون سال تحصیلی و تونستم با معدل عالی قبول بشم و سال بعد رو هم با همون همکلاسام به کلاس بالاتر برم. بنده همون موقع هم خیلی خوشحال بودم که تونستم در این زمینه پیشرفت کنم. علاوه بر حفظ قرآن در جامعة القرآن با حفظ موضوعی آشنا شدم، مقارعه که همون مشاعره است، و همچنین نقاشی به صورت آیات قرآن که این رو من تا حدودی بعضی از صور رو این کار رو انجام دادم، البته با کمک اعضای خانواده، ولی خب به علت مشکل بینایی این کار رو رها کردم. همچنین حفظ قریب 10 جز از قرآن به زبان انگلیسی بود که دوست داشتم بعد از اتمام دوره دکترا مبلغ بشم که حالا به دلایلی این کار متوقف شد. بنده رتبه های زیادی دارم در زمینه حفظ قرآن. رتبه اول در رشته حفظ 20 جز در مسابقات دانشجویی دانشگاه آزاد، وزارت کار و دانشگاه علوم پزشکی. همچنین رتبه دوم در حفظ 20 جز و رتبه سوم در رشته حفظ 15 جز، رتبه اول در رشته حفظ کل و رتبه دوم در رشته ترتیل که اینها همش کشوری بود، و رتبه هایی در مقطع استانی و پنجگانه هم دارم که رتبه اول در حفظ 20 جز 2 سال متوالی در مسابقات اوقاف و همچنین رتبه اول در مسابقات دانش آموزی و غیره.
ماشاءالله. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ششنخته گذاشتین. شما رو به خدا میسپارم و همیشه انشالله که موفق و معید باشید.
ششنخته ترکیبی است از نقطه و صدا. حس لامسه شما رو دعوت میکنه به لمس زیبایی های دنیا. ششنخته، برنامه ویژه نابینایان از رادیو تهران. اینجا شش نقطه رادیو تهران. جهان با شما دیدنی تر.
بله، در بخش نقطه پایان یک بار دیگه و مثل همیشه قراره که با خانم لیدا حفاری همراه بشیم و متن بسیار جذاب و انگیزشی که ایشون برای ما نوشتند رو با صدای خودشون بشنویم و لذت ببریم.
زندگی دقیقاً اونطوری که می‌خوایم پیش نمیره. گاهی هر چقدر تلاش می‌کنیم، هر چقدر صبر می‌کنیم، هر چقدر با امید جلو می‌ریم، باز هم اتفاقا اونطور رقم نمی‌خوره که به نفع ما باشه. در این مواقع خیلی راحت میشه خسته شد، ناامید شد. با خودمون فکر می‌کنیم شاید دیگه فایده‌ای نداره. اما حقیقت اینه که ارزش انسان به آسون بودن مسیرش نیست، به ایستادگی اون در برابر سختی‌هاست. وقتی همه چیز خوب پیش میره، امیدوار موندن هنر بزرگی نیست. وقتی دنیا مطابق میل ما میچرخه، لبخند زدن کار سختی نیست. اما وقتی شرایط بر وفق مراد نیست، وقتی درا یکی یکی بسته میشن، وقتی آدم احساس میکنه سهمش از زندگی فقط جنگیدن و تحمل کردنه، اون وقت اگه بتونه بلند شه، اگه بتونه هنوز ادامه بده، اگه هنوز در دلش جرقی از امید نگه داره، یعنی واقعا یک انسان قدرتمنده. باید بپذیریم که زندگی همیشه عادلانه نیست. گاهی بهترین آدم‌ها سخت‌ترین مسیرها رو تجربه می‌کنن. گاهی تلاش‌های بزرگ نتیجه فوری نداره. گاهی حتی وقتی همه چیزو درست انجام دادیم، بازم شکست سراغمون میاد. اما اینا پایان داستان ما نیستن. بسیاری از چیزایی که امروز شکست به نظر میرسه، بعدا تبدیل میشه به تجربه هایی که ما رو عمیق‌تر، پخته‌تر و آگاه‌تر میکنن. انسان در مسیرهای هموار ساخته نمیشه. در مسیرهای سخته که شخصیت شکل میگیره. تو لحظه هایی که هیچ کس تشویقمون نمیکنه اما بازم ادامه میدیم. روزهایی که خسته ایم اما بازم قدمی هرچند کوچک برمیداریم. زمانایی که امید کم رنگ میشه اما نمیذاریم که خاموش بشه. شاید زندگی همیشه اون چیزی نباشه که آرزو کردیم، اما هنوز میتونه چیزی باشه که از دل تلاش، صبر و ایمان ساخته میشه. گاهی تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که یه روز دیگه دووم بیاریم، یه قدم دیگه برداریم و باور داشته باشیم که هیچ شبی برای همیشه شب نمیمونه و خورشید یه جایی منتظره که سر بزنه و پنجره رو غرق نور کنه.
خب خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه 6 نقطه رادیو تهران. امیدوارم که برنامه‌های این هفته ما هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. قسمت 516 از 6 نقطه رو به اتمام می‌رسونیم و تا هفته آینده براتون بهترین‌ها رو آرزو داریم. خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332. در ساحت خورشید
اون روزی که همه با ما مخالفن، ما خودمون باید با هم باشیم. نمیگم نیستیم که الان اول شب گوش کنیم ببینیم میگه که گفته است که مردم با هم مخالفن، چی معلوم شد یک قضیه ای در کاره. میگم اینا رو من در این حالی که میگم شما با هم هستید، میگم بیشتر باشید، میگم این را نگهش دارید. امروز همه با ما مخالفن، ما خودمون باید حفظ کنیم وحدتمون را. هرچه اونا خلاف کنن، ما وحدتمون باید قوی تر باشه. هرچه تبلیغات اونها زیاد بشه، ما باید وحدتمون زیادتر بشه. اونها همه تبلیغات را برای این میکنن که اختلاف ایجاد کنند. اونها ایادیشون در همه جا را افتاده است برای اینکه در ایران خلاف ایجاد کنند. از غیر ایران هم از هیچ جا نمیترسند، برای غیر ایران هم از هیچ جا تبلیغ نمیکنند.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332.